سلام خدمت همه دوستان. خب میخوایم شروع کنیم گفتار آخر از فصل 4 رو با هم تدریسش رو در مورد دستگاه گردش مواد در جانوران پستر از انسان و کلا جانداران پستر از انسان میخوایم صحبت کنیم. فقط بحثمون در مورد جانوران نیست، چون مثلا در مورد پارامسی و تک سلولی ها هم میتونیم یه صحبت هایی با هم بکنیم، چون میدونید وقتی ما صحبت جانور میکنیم از اسفنج شروع میشه، اینو یادتون باشه. خب کتاب های درسیتون رو لطفا باز کنید، همه با هم بررسی کنیم کتاب درسی رو، قشنگ جراحی کنیم نکات رو و بعد بریم تستمون رو هم بزنیم. اولین چیزی که هست توی این قسمت QR کد، میخوایم با همدیگه مقایسه کنیم تک سلولی ها رو با ساده ترین گردش موادی که در جانوران وجود داره. ببینید کتاب میگه در تک یاخته ای ها، حالا این تک یاخته ای ها میتونن باکتری ها باشن، میتونن برخی از قارچ ها باشن، میتونن برخی از آغازیان باشن، مثلا پارامسی رو شما خوندید. میگه تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطحش انجام میشه. خب بله، مثلا توی گوارش دیدید توی تغذیه که حفره دهانی دارن، بازم تاکید میکنیم که پارامسی دهان نداره، حفره دهانی داره، می اومد در انتهای اون واکول غذایی تشکیل میشد و بعد واکول گوارشی و دفعی و بعد مواد دفعی خارج میشد از منفذ دفعی در یاخته. پس در تک سلولی ها بچه ها تبادل گاز که همیشه با انتشار در هر جانداری، حتی در انسان هم تبادل گاز با انتشار O2 و CO2، ولی اینجا چون یک سلول یک جانداره از سطح بدن جاندار داره انجام میشه، ولی در بدن ما از سطح بدنمون که پوستمونه انجام نمیشه این تبادل. البته در بعضی از پرسلولی‌ها هم میشه این تبادل برای گاز تنفسی، مثلا کرم‌هایی که تنفس پوستی داشتن. پس در مورد تک سلولی‌ها ما چیزی به نام دستگاه گردش مواد نداریم. همون داستان مورچه چیه که کله پاچه‌اش چی باشه، یک سلوله که همه کار رو میخواد انجام بده. در جانداران پریاخته‌ای، وقتی میگه پریاخته‌ای، ما یکی توی جلبک‌ها در آغازیان داریم که الان بحث الان ما نیست، یکی گیاهانه که باز بحث الان ما نیست، و یکی هم جانورانه که از اسفنج ها ما بررسی میکنیم. میگه به دلیل زیاد بودن تعداد سلول ها، همه یاخت ها دیگه با محیط بیرون ارتباط ندارن، یعنی به طور مستقیم دیگه یاخت ها با محیط بیرون ارتباط نداره، همشون فقط اون سطحی های بدن ارتباط داره. پس لازمه در اونها دستگاه گردش مواد به وجود بیاد. پس دستگاه گردش مواد و ساده ترینش اگه توی کتابا گفت یا تو تستا گفت، همون سامانه گردش آب اسفنج رو در نظر میگیریم تا بتونه یاخت ها نیازهای غذایی و دفع مواد زائدش رو انجام بده. میگه دستگاه گردش مواد به چند روش دیده میشه که ساده ترینش رو اینجا با هم بررسی میکنیم، سامانه گردش آب در اسفنج ها. میگه برخی از بیمهرگان مثل اسفنج ها سامانه انتقال ویژه ای دارن. به عنوان مثال در اسفنج ها به جای گردش درونی مایعات، یعنی مثل ما نیست که گردش درونی مایعات تو خون داشته باشن، یا مثل کیسه داران نیست که توی اون کیسه فقط یک منفذ داشته باشن و قشنگ تو کیسه بتونه یا دار حفره گوارششون گردش درونی داشته باشن، میگه آب از محیط بیرون از طریق سوراخ های دیواره، سوراخ ها، ولی مثلا در کیسه داران یا حفره گوارشی داران یک منفذ داریم که هم دهانه هم مخرجشون به حساب میاد. ولی در اینجا بچه یادتون باشه منافذ ورود آب متعدده، سوراخ‌های دیواره متعدده. میگه به حفره یا حفره‌هایی وارد میشه. الان تو شکل ببینید حفره میانی داره. پس کلمه ای گفت حفره گوارشی با حفره میانی فرق میکنه. وقتی میگه حفره گوارشی مال گروه بعدیه که بررسی میکنیم، مثل هیدرو اینها، همون کیسه گوارشی. ولی گفت درون بدن حفره مانند، این حفره میانی رو در مورد اسفنج ها هم باید دقت کنید، تو شکل دارید میبینید. منافذ ورود آب رو ببینید متعدده. تو متن کتاب باشه میگه آب از محیط بیرون از طریق سوراخ های، پس تعدادش زیاده، یک سوراخ ورودی نیست، دیواره، به حفره یا حفره هایی وارد میشه. پس بدنش میتونه چند حفره داشته باشه، نه فقط یک حفره گوارشی، و پس از آن از سوراخ یا سوراخ های بزرگتری خارج میشه. پس هم ورودش میتونه از چند منفذ باشه، هم خروجش میتونه باشه، و خروجی ها بزرگترن، سوراخ های خروجی. حالا اون چیزی که باعث میشه که آب حرکت کنه توی اون حفره میانی، میگه یاخت های یقه داره، یعنی همون یاخت های تاجک داره. بیشتر چیزایی که باید دقت کنیم توی شکل بچه‌ها. قشنگ با ذره بین اگه بخوایم بریم توی شکل، ببینید در سطح داخلی بدن یک سری سلول‌هایی وجود داره، یعنی بیشتر سلول‌های سطح داخلی بدن سلول‌های گردی هستن با هسته مرکزی، سلول‌های کروی با هسته مرکزی که همون یاخت‌های یقه داره، اینا تاژک دارن، هر کدوم یه تاژک دارن. ببینید به سمت داخلی حفره میانی، نگید حفره گوارشی، حفره میانی، این خیلی مهمه که تاژک‌هاشون به سمت حفره است. هر سلول هم یه تاژک داره، نشون داره همون یقه داره، اینا باعث حرکت آب میشن به سمت بیرون. خب اما اون محل ورود آب رو ببینید، دو تا سلول دوورش داره که اولا اون سلول ها کشیدن، یعنی سلولاش به صورت رشته ایه دیگه، کروی نیست، باز هسته مرکزی داره ولی سلولاش دیگه ببین کشیده است، دو تا سلوله که دیگه تاژک ندارن، یقه دار نیستن و منفذ ورود رو ساختن. اینا رو باید خیلی دقت کنید. مثلا اگه گفت یاخت‌هایی که منفذ رو ساختن فقط در مجاور یاخت‌های تاژک دارن، این غلطه. چون ببینید این یاخت‌ها در سطح خارجی بدن هم ادامه دارن. پس فقط در مجاور یاخت‌های یقه‌دار نیستن. میتونن در سطح خارجی مجاور یاخت‌های دیگه هم باشن. حتی توی خود اون دیواره بدن نگاه کنید یه سری یاخت‌هایی به سطح پراکنده هم وجود دارن. پس اگه یه وقت گفت یاخت‌های سازنده منفذ فقط در مجاورت یاخت‌های یقه‌دار یا تاژک دارن، این غلط. کلمه کیسه گوارشی یا حفره گوارشی هم تو اسفنج بگه غلطه. ولی یاخت‌های یقه‌دار فقط تو سطح داخلی بدنن. خب پس اون چیزی که کمک می‌کنه که آب وارد بشه اون محل، اون منافذیه که یاخت‌های سازنده منفذ به وجود آوردن. خب این در مورد اسفنج. حالا تست رو با هم بزنیم ببینیم اصلا چی میگه. اومده پارامسی رو مقایسه کرده که یک آغازی تکسلولیه با اسفنج که یک جانور پرسلولیه. یک گفته پارامسی مثل اسفنج همه قشاهای یاخته‌ای با محیط بیرون ارتباط دارن. خب اصلا پارامسی تکسلولیه، قشاه همه قشاهای یاخته‌ای یعنی چی؟ از طرفی یه قشای سلول که بیشتر نداره، اون قشاهای درونش هم که تو اندامکاشه که با محیط بیرون در تا تدریس بعدی.